السلام علیکم جميعا ورحمت الله وبرکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. هرچند حال ما خیلی 100% هنوز خوب نشده بود که ما خیلی شد، ولی ما از آلک به درس و بحث باید اهمیت داد. حالا اگر انسان نتواندن به نحو کامل مالا لا یدرک و کلو به اندازه که قدرت و توانایشو داریم، حالا انشاءالله بحث رو ادامه میدیم و آقایون سعی کنند به علم، به تحصیل علم اهمیت بدن، سست نباشن، دل سرد نباشید. در اول باب العلم کافی نقل میکنه از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود طلب العلم فریضتون علی کل مسلم علا و ان الله یحب بغات العلم. تأکید میکنه از در علا و ان و خدا طالبین علم و دوست داره. بغات یعنی باقی و یعنی طالب. خدا طالبین علم و دوست داره. شما نمیخواید محبوب خدا بشید، مورد توجه خدا بشید، اوقات دونو صرف تحصیل علم بکنید. مردم پذیرا نیستند و مردم خیلی برای روحانیین ارجی قائل نیستند و این حرفا، میگه من و شما برای مردم درس میخونیم. ما همه وظیفه مونست که به اندازه قدرت در فقه و به طور کلی در علوم اسلامی زحمت بکشیم و به اندازه قدرتمون خلاصه در اصول عقاید، در اخلاق اسلام، در فروع اسلام، در همه اینا واقعا زحمت بکشیم و عالم بشیم. در کافی از امام صادق علیه السلام نقل میکنه فرمود که لودت تو ان اصحابی، وربت رؤوسهم بسیات حتی یتفقهو. من دوست دارم که یاران من با تازیانه تو مغزشون بزنم و وادارشون من به این که متفقه در دین بشن. بارام عرض کردم کلمه تفقه در قرآن و حدیث منحصر به فقه اصطلاحی ما نیست. تفقه در دین یعنی همه شؤون دین را ما باید بدونیم، هم اصول عقاید، هم اخلاق، هم فروع دین، همه اینا رو لیت تفقه به دین. همین فقه از نشه منش فهمه، یعنی خوب دین رو بفهمن، خوب دین رو درک بکنن. بیرو درواسی با اینکه ما آخوند زیاد داریم، اما آخوندی که خوب دین را، همه شؤون دین رو درک میکنه کم داریم و باید زیاد داشته باشیم. خدا رحمت کنه، رسما بارها عرض کردم مرحوم حاج شیخ احمد داشته نجف آباد، چه هر گردن ما طلبه های نجف آباد ایشون زیاد داشت. نفهمده به من آش حسین علی شکر خدا به جا بیایی که مردم بی سوادن و از ما آخوندها چیز نمی پرسن. اینا بی سوادی ما آخوندها معلوم میشد. این بایستی که انسان در همه شؤون دین یه درک صحیح داشته باشه، در خیلی مسائل همین فقه اصطلاحی خودمون ما خیلی همون درک صحیح نداریم. امام صادق رئیس مذهب تشیع فرمود من دوست دارم که با تازیانه تو سر یاران من بزنم و اینا برم متفقه در دین بشن، دین رو درک بکنن. دین و حقیقت دین رو درک نکردن که مذاهب باطله و آراء باطله پیدا شد، اگر چنانچه درک صحیح از اسلام سمو اول داشتن، امام باقر و امام صادق و خونه نشین نمی کردن و یک کسان دیگری به اسم فقیه حجاز، مالک و ابو حنیفه و اینا سردمدار بشن و امام صادق گمنام بماند. درک صحیح از این نشده. متاسفانه مذهب تشیع و فقه اهل بیت که فقه صحیح اسلام هم اونه، همینطوری که در صدر اسلام در زمان خلفای اموی یا عباسی مظلوم بود، حالا مظلومه. حالا نگاه نکنید به یه گوشه ایران خودمون که فقه اهل بیت مطرحه. تو همه ایران ما منطقه هایی هست که اصلا اطلاع ندارن از فقه، و در جهان اسلام 1 میلیارد مسلمان در منطقه های مختلف کسانی هستن که واقعا دلباخته اسلام هست، ولی علمای مذاهب دیگر مخصوصا علمای وهابی، اونم با پولای نفت کشور اسلامی، اونا میرن اسلام اونجوری رو، اسلام وهابیگری رو عرضه میکنن و فقه اهل بیت مظلومه، یعنی حالا مظلومه و یه مقدار زیادی از گناهش گردن من و شما و امثال من و شما. چطور میگید که تا پذیرا نیستن؟ شما مجهز بشید به صلاح علمی. حالا تو ایران نشد، جاهای دیگر اونا معجزه میکنن که تو اقصا نقاط میرن تبلیغ میکنن. این مسیحی ها، مبشرین مسیحی، اینا معجزه میکنن. حدود 120 هزار مبشرین مسیحی از ناحیه واتیکان در خصوص آفریقا تبلیغ میکنن. ما چند تا عالم شیعه داریم که بتونه بره مذهب تشیع در آفریقا عرضه بداره، با اینکه خیلیشون تشنم هستن، طالب هم هست. 5-6 سال پیش رئیس جمهور یکی از همین کشورهای افریقایی، حالا یادم نیست، به وسیله که اون پیغام داده بود که به من که این کشور ما در اختیار شما، شما افراد بفرستید اینجا به مردم قرآن و حدیث و اسلام یاد بدن، اینجا وارد نیستن مردم. به من طلب پیغام داده بود. چیو ما داریم بفرستیم؟ اولا که ما درس نمیخونیم برای که مردم ما رو پذیرا باشن، برای انجام وظیفه درس میخونیم، برای که مورد محبت خدا بشیم، خودمون اقلا بدونیم اسلام یعنی چه، خودمون درک صحیح از اسلام داشته باشیم. یه وقتی علمای ما زحمت میکشیدن که امکانات هیچ نداشتن، تاریخ علما میکنیم، برای کتاب نداشتن، بزرگترین سلاح اهل علم کتاب، وقتا چاپ نبود، باید بینویسن بیچاره ها، کتاب باید به خط خودشون بنویسن و بعدم استاد کم بوده، امکانات کم بوده، علمای شیعه غریب بودن و معذالک با خوف و با وحشت و اینها کتاب آریه میگرفتن از دیگران اینجور و درس میخوندن، زحمت میکشیدن. حالا به حمد الله نمیگم همه امکانات هست، ولی بالاخره حال شما آقایون خودتون رو مجهز کردید برای درس خوندن، برای کسب علم در حوزه علمیه قوم. الان میبینی بالاخره اساتید پیدا میشه، اساتید مختلف هست، کتابخانه ها هست. پولشو نداری کتاب بخری، خب کتابخانه های عمومی هست، تأسیس کردن. عمومت انسان میتونه بگیره، میتونه بره تو کتاب خونه مطالعه بکنه، هم مباحثه گیره. تو یه وقتی در زمان رضاخان ما مدودین درس میخونیم، اصلا التماس میکردیم به یه آقایی که درس بر ما بگو تو اصفهان شاید 5-6 کیلومتر ما داشتیم بریم تو اون مدرسه، بعد اون آقا یا نیمده بود یا از ده نیمده بود یا مریض بود یا میگفت امروز حال ندارم. یا مدرس گیر نیمه. حالا بالاخره مدرسین هستن، علما هستن، امکانات مختصر طلبگی هست. ای قدر بدونید فراغت بالتون را و ای امکانات مختصر رو ازش استفاده کنید، به بتالت وقتتون رو نگذرونید. حتی اوقات تعطیلی علاوه بر فقه و اصول خیلی چیزا ما امرو باید بلد باشیم، اگر ما بخوایم خودمونو عرضه بداریم به دنیای اسلام و وجود ما مفید باشد برای جامعه اسلامی. امروز خیلی چیزا باید بلد باشیم، تفسیر نوعاً بلد نیستیم، حتی آیات قرآن و گاهی ما از غاق کج و کوج میخونیم و عوضی میخونیم. حتی بزرگان ما با قرآن کمتر سر و کار داریم. کلام، فلسفه، بارها عرض کردم حالا ای فلسفه زهرم هست، یه وقتای زهر رو لازم آدم بخوره. ده سحر که بدتر نیست، تعلم سحر برای ابطال سحر لازمه. اگر شما مواجه شدی با کسی که با موازین فلسفی و علمی با شما بحث کرد، نمیتونه بگوی نه من این چیزا رو قبول ندارم. بایستی ما فلسفه بلد باشیم و مسائل فلسفی رو هم یاد بگیریم. من نمیگم حالا همه چیزا که تو فلسفه هست اینا وحی منزله، اونام که تو جواهرش همش وحی منزل نیست، اونام توش اشتباه هست. خدا عقل داده بهتون، درک داده بهتون، مطالعه بکنید، فکر بکنید، مباحثه بکنید، بعد درم ردم بکنید. و به فرمایش مرحوم آیت الله بروجردی تاب سرا، هیچ وقت بزرگی بزرگان مانع از استقلال فکری خودتون نشه. حرف بزرگان رو بگیرید، احترام بزرگان هم حفظ کنید، اما همچینیش که وحی منزل باشد. غیر از کلام معصومین دیگه باقی دیگه قابل خدشه هست. کلام معصومین هم که به واسطه به دست من و شما رسیده، پس خیلی از روایات هم یا سندش خدشه داره یا بعضی جاها روایات متن کنیم شد پذیراشو. یه وقت من یادمه یه جایی دیدم یه آج بیان خوب بود که ما هر روایت میبینیم اول میریم سراغ سندش، اول متن روایت رو باید دید، بعضی روایت اصلا متن شهادت میده دیگه که درست نیست، حالا یا سختی داره یا خلاف قرآنه یا خلاف عقله. ای از اول روایت مجمل شلوغیه، این دیگه حالا برفت سندش هم اصلا سندن باشه، اما این خلاف کتاب باشه، خلاف سنت باشه، خلاف عقل که نمیگذاری. خب اینا تحقیق میخواد، اینا زحمت میخواد. متاسفانه هرچی امکانات زیادتر میشه، حالا امروز علاوه بر اساتید که هست به قول آقایون آیت الله انواری هم که خیلی هست، نوارم نواره آقایون نجف قم کتابا اینام که در اختیار آقایون هم و میتونید در اوقات فراغت از اینا استفاده کنید، در علوم هم در فلسفه هم در کلام هم در همچین. خب تو خونت نشسته نوار رو بگیر گوش بده مطالعه کن و چیز یاد بگیرید، اون وقت همون وقتی که داری صرف معنا بکنی بزرگترین عبادت. همینطور که پیغمبر فرمود الا و ان الله يحب بغات العلم لو يعلم الناس ما في طلب العلم لطلبوه ولو بسفك المعج و خوض لجج. در کافیت اگه مردم میدونستن طلب کردن علم چقدر خاصیت داره و چقدر ثواب داره، طلب میکردن ولو اینکه خون دل در این راه ریخته بشه، ولو در گرداب ها فرو برن. حالا شما نه در گرداب میخوای فرو برید نه خون دل میخواد ریخته بشه. از اوقات فراغت اون وقت که سرحالی درس بخون مطالب، نمیگم من خودتو خسته بکن، اگر یه وقتم دیدی مغزت نمیکشه کتابو بیزار بود و این که گاز منجر به دیوونگی میشه. اما اون وقتی خدا رحمت رو مرحوم حاجی الله هاشمی حاضر رحمت الله علیه فرمودن حق گردن ما ایشون خیلی داره، ایشون به من میفرمود بچم، میگفت بچم هر وقت گرسنه شد برو نون تو بخور، هر وقت هم خوابت گرفت بخور، اما وقتی که خوابت رفتی نونت هم خوردی سرحالی او دیگه لب مدرسه فیزیه مثلا نمیشینید با هم وقت دونو سفیز داشت، همونجان که با هم نشسته یا در سفری تفریحی هستید بازم همونجا بحث علمی بکنید. این نجف این سبکش سابه خیلی خوب بود که مجالس علما همش فرع و اینها فروع علمی بست، حالا مثلا اونا فروع فقهی بست میشون، حالا یه خود توسعه بدید فروع غیر فروع فقهی، مسائل اعتقادی که مطرحه، مشکلات اقتصادی، این مسائل اقتصادی که امروز گریبانگیرش هستیم، همین مسائل بانک ها و اینها که الان جز مسائل کشوره، سایر مسائل، خب اینا شماها باید حل بکنید. از ماها که دیگه گذشته، شما جوانها باید از هم حالا مجهز بشید و اهل مطالعه باشید، اهل درس خوندن باشید و از امکانات استفاده بکنید. خداوند انشاءالله به من و به همه شما توفیق تحصیل علم با عمل با خلوص نیت عنایت بکنه. حالا ما بحثمون در مکاسب محرمه، در نجاسات مکاسب محرمه رو همینطور که شیخ یعنی شرای پنج قسم کرده بود، قسم اولش نجاسات، اون وقت بحث در معامله نجاسات را دو جور سبک آیون نبود، بعضی ها یکاسه بحث میکردن، بعضی ها یکی یکی جدا جدا. اینجا ما مثل که هر دوارش کردیم، اول یک کاسه بحث کردیم، ولی بعد چون شیخ انصاری علیه الرحمه یکی یکی بحث کرده بود، ما باز شروع کردیم یکی یکی باز بحث کنیم. مثلا نیتا جدا، دم جدا، عذره جدا، وقت هشت مسئله اینجا منعقد کردم شیخ علیه الرحمه در مکاسب. ما هم سبکشه بکنیم، ما یک کاسه عرض کردن بحث کردیم، اینجاها بعضیش رو اشاره میکنیم، بعضی هم تکرار بشه اشکال نداره. و من باز اینم به شما میگم بعضی تکرارا لازمه. خداوند تبارک و تعالی تو قرآن نمیبینید یه مسئله رو که مهمه ای تکرار میکنه، در نوشته هاتونم به بعضی حواله ها نکنیم. ما مثلا مستمسک مرحوم آیت الله حکیم گفت گاهی بسن آدم میبینیم که لروات زرار سلطی بر حالا آدم باید بره دیگه هفتش ده صفحه رو نیگاه کنه این روایت زراره رو پیدا کن گاهی چقدر وقت آدم رو میگیره حالا اگر هموتی کش که مورد استشاد همین رو زید کنه فوق چارده جلد مستثن شد چونده جلد اما وقت مردم مهمتره بنابراین اینم هی بگو مره مره نه پیداشم تکرارش به جاست برای که وقت هم تر جرسه بید لذا نوشته های من درش تکرار هست آقایون دیدید سبگید هم ولایت فقیه ما هم زکات ما توش تکرار هست برای که به مناسبت این روایت مناسب بوده من جو ذکرش کرد تو همین مکاسب ما همین کار کرد حالا مسئله که داشتیم بحث میکردیم مسئله پنجم بیع میته بود در بیع میته شیخ انصاری علیه الرحمه دو فرع مسئله با کرد یک آیا انتفاع به میته جایزه یا نه بعد اون وقت بنابر این که انتفاع جایز باشد آیا بیعش جایزه یا نه هر دو تا شما بحث کردیم و ما بالاخره نظرمون این شد که انتفاع به میت جایز روایات متعارض بود انتفاع به میت جایز و او ادله تحریم مال اکل و امثال اینها مخصوصا در دنیای امروز که خیلی استفاده های مهمی از میت میشه همین یه میته یه انسان رو یه وقت ببینی یه میلیون دو میلیون میخرن برای تقریب یا برای ترقی وصله کنن مثلا اینا ارزش داره این اولا انتفاع به میته جایزه بعد انتفاع که جایز شد خیلی از بزرگان میگن بسیار خوب انتفاع جایز اما به بهش جایز نی من اینو اصرار داشتم حالا اصرار دارم که یه نحوه تلازم هست بین جواز انتفاع و جواز معامله اگه انتفاع جایز شد خب قیمت پیدا میکنه ارزش پیدا میکنه حالا که ارزش پیدا کرد ندارم شما نداریم خب از ما بخریم دیگه بیع و معاملات و اینا که یه فلسفه های سری که ما ندونیم نیست که برای همی بوده که رفت حاجات مردم بشه و مایحتاجشون رو مردم مبادله کنن بنابراین تلازم هست به نظر ما بین جواز انتفاع و جواز بیع این مسئله پنجم تا اینجوریست حالا بعد از اون که مسئله پنجم تموم شد شیخ علیه الرحمه در مکاسب دو فرع عنوان میکنم میفرمان فرعان فرع اولش این است که آیا بیع میت اگه جایز نباشد به تنهایی اگر زمینش کردیم به مزکا با همی بفروشیم یه بره سرش بریدیم یکی هم مرده دوتو رو با هم بفروشیم جایزه یا نه که با انزمان بگیم درسته انزمان مصحح معامله بشه یه فرعم راجع به میته مالا نفس الله که نجس نیست این دو فرع رو شیخ عنوان میکنه حالا فرع اول که بیع میته معل انزمان ای حالا امروز یه یوم شروع بود برای اینکه سردرسمونو بجوریم پس سر درس ما این فرعانه که در مکاسب هست حالا انشاءالله برای فردا و صلی الله علی محمد و آله.